صحيح الزحوان الصحيح. دستمون در ترتیب وجود عقل و نفوس سماویه و اجرام الهیه از مکه تعالی بود. گفتیم که ابتداعا از خدا قول صادر می شوند، بعدا نفوس و بعدا اجرام، آخرسا نوبت به اجسام عنصری، اجسام مرکب عنصری می رسه. در تبیین مطلب به این صورت وارد بحث شدیم که واجب تعالی رو مصدر کل دیدیم و گفتیم که همه موجودات رو خدا صادر کرده اما لا بالقصد، بعد اضافه کردیم ولا بالطبع. حالا میخواییم بیان کنیم بل به تعقل که این از جلسه بداشتر عرض کردن. سه جور سجور در اینجا مطرح میشه، دو جورش نفی میشه، یه جورش اثبات میشه. صدور سبادر از خدا بالقصد که قول متکلمینه رد میشه، صدور به طبع هم که هیچ که قائل نشده اونم رد میشه، صدور به تعقل اثبات میشه. وقت بیان میکنیم که چطوری خدا منشأ اشیا می شود با تعقل، آیا با یک تعقل یا با تعقلات متعدد به صورتی که از قوه فعلیت خارج بشه. این ها این انشاءالله همه گفته می شود. توضیحی که ما می دیم اینه که خدا ذات خودش را تعقل می کنه. البته تعقل که می دیم به خاطر این که شریفترین ادراک برای واجب تعالی ثابت شده و شریفترین ادراک تعقل، ما از تعقل بالاتر نداریم. خدا دارای احساس و تخیل و توهم نیست، اونها براش کمند یعنی نقصند، بلکه اونها برای خدا نقصند. اونی که برای خدا لازم هست باشد تعقل، اما باید بدونیم که بین تعقل خدا و تعقل ما فاصله بی نهایته. یعنی واجب تعالی که اشرف اقسام ادراک رو یعنی تعقل رو داره، باز تعقلش مثل تعقل ما نیست. بین تعقل او و تعقل ما بی نهایت فاصله است از نظر درجه. سنخش همین تعقله ولی درجهش درجه فوق‌العاده بالایی است که اصلا قابل مقایسه با تعقل ما نیست. خدا ذاتش رو تعقل میکنه و چون ذاتش مبدع تمام اشیاست و ذات خودش را بالکل تعقل میکنه، مبدعیتش به الاشیا هم تعقل میشه با همون تعقل ذات، نه با تعقل دوم. با یک تعقل که ذات تعقل میکنه، مبدعیتش به الاشیا را هم تعقل میکنه و وقتی مبدعیتش به الاشیا تعقل شد، اشیا هم تعقل میشه. پس همه اشیاء رو خدا تعقل میکنه و بعد هم باز این تعقل درش هست که مانعی برای وجود اشیاء از من وجود نداره. خود من هم کاره نیستم بلکه راضی هستم که اشیاء از من صادر شود. به این ترتیب این تعقل منشأ صدور اشیاء میشه. چرا؟ چون هم تعقل فعلی است، هم همراه با رضایت، اما رضایت چیزی جدای از علم نیست. همون علم رضایت به صدور، خود علم هم چون علم فعلی است منشأ پیدایش این معلولات، قهرن معلولات با همین علم پدید میاد. یعنی به وسیله عنایت اشیاء رو خدا موجود میکنه. عنایت رو در عنایت معناش اینه که خدا علم دارد به اشیاء، این یک. علم دارد به نظام حاکم بین اشیاء، این دو. علم دارد و علم دارد به این که اشیاء از او صادر میشوند، این سه. این علم دارد که اشیاء از او صادر می شوند، این کنایه است. چون هر موجودی به فعل خودش راضی است و محبت داره، وقتی ما میگیم خدا علم داره که اشیاء از او صادر می شوند، یعنی علم داره به این که این اشیاء فعل او هستند، قهرانشون راضیه، چون هر فاعلی به فعلش راضیه. پس سه چیز در عنایت هست: یکی علم به کل اشیا، یکی علم به نظام این کل، یکم علم به این که این کل از خدا صادر شدن و فعل خدا هستن و نتیجتا مرضی او هست. این عنایت منشأ پیدایش اشیا با همون نظام میشه. عنایت همین تعقلی است که الان ما گفتیم خدا ذاتش رو که تعقل میکند، چون ذاتش علت ماعداست، علت بودن برای ماعدا و همچنین خود ماعدا رو هم با همین تعقل ذات تعقل میکنه، نه اینکه تعقل جدایی در کار باشه. بعد از اینکه این تعقل انجام گرفت، چون تعقل فعلی است، یعنی منشأ پیدایش معقولات و معلومات اشیاء خارجی، از همین تعقل صادر میشن و چون این تعقل عین ذات خداست، اشکالی نداره که بگید اشیاء از ذات خدا صادر شدن، چه بگید از ذات خدا صادر شدن، چه بگید از علمی که خدا به ما عطا داره صادر شدن، فرقی نمی کنه، چون این دوتا عین همان، علم عین ذات، ذات عین علم. خب حالا خدا چیزی، همون که عرض کردم، خدا چگونه تعقل می کند اشیا را؟ آیا تعقل می کند ذاتش را که این تعقل برایش بالفعل است؟ تعقل ماعدا برایش بالقوه است. بعد از تعقل ذات منتقل می شه به تعقل ماعدا و اون تعقل ماعدا را که بالقوه است بالفعل می کنه. آیا این چنینه که از یک تعقل بالفعلی به یک تعقل بالقوهی مراجعه کنه، یا این چنین است که از معقولی به معقول دیگه سیر کنه، حالا ولو بالقوه نباشه، و از ذاتش که معقول است به معادا که معقول دیگر هستند سیر کنه، به طوری که چند تا معقول و چند تا تعقل حاصل بشه، یا نه به این نحوه که با یک تعقل هم ذاتش، هم علت بودنش برای معادا و هم خود معادا تعقل میشه. از بیانی که کردیم معلوم شد که این سرمونی درسته. اولی غلطه، چون خدا بالقوه‌ای نداره که بخواد بالفعلش کنه. دومی هم که انتقال از معقول به معقول باشه نوعی تغییره، اینم در واجب طلب راه نداره، نه ما بالقوه در واجب راه دارد تا اون فرض اول درست باشه، نه انتقال و تغییر برای خدا ممکنه که اون فرض دوم درست باشه. پس مثلا فرض سوم درستی که در توضیح از خارج هم فرض سوم مطرح شد. این تمام بحث است در نحوه صدور ما ادا از واجب تعالی، که گفتیم نحوه صدور این است که با تعقل صادر می شود، نه بالقصد و نه بالطلب. رسیده بودیم صفحه 402 صفحه 15. فیجب و ان یعقل، گفتیم واجب تعالی مصدر موجودات نیست، بالقصد. بعد گفتیم مصدر هم نیست، بالطلب. حالا می گیم فیجب ان یعقل انه یلزمه وجود الکل انه. پس باید به این صورت باشد که خدا تعقل کند که شعنین است، یلزمهو یعنی لازم می باشد، اگه از تلزمهو می گفتیم یعنی لازم می دارد، یلزمهو گفتیم یعنی لازم می باشد، لازم می باشد خدا را وجود الکل انهو، انهو متعلق به وجوده، یعنی صدور الکل انهو، صدور کل الموجودات انها لازم ذات خداست، لازم ذات، لازم احتیاج نداره به تخلل قصد. اگر چیزی لازم ذات ما باشه لازم نیست قصد کنیم تا اون صادر بشه، اون خود به خود صادر میشه. موجودات خارج هم لازم ذات خدا هستن، پس تخلل قصد لازم ندارن. خدا همین اندازه که باشد این موجودات هم از خدا صادر میشن. همینه که متکلمین میگن شما فلاسف خدا رو موجب میدونید، یعنی چون تخلل دست قارزه میشید، میگید لازم ذاته، به این صورت که اگر خدا بخواد جلوی سیدی رو بگیره نمیشه. شما فلسفه میگید خدا نمیشه جلوی سیدی رو بگیره. ما میگیم نه، خدا جلوی سیدی رو میتونه بگیره، هر وقت خواست صادر کنه قصد میکنه، با قصد صادر میکنه. متکلم اینو میگه. یعنی ابن سینا و باقی فلسفه میگن نه، صدور موجودات لازم ذات خدا هستن، با تخلل قصد صادر نمیشن. لأنه لا یعقل ذاته الا عقلا محضا و مبدعا اولا. خدا ذاتش رو تعقل نمی کند مگر عقل محض و مبدع اول. این که دو مطلب رو افاده می کنه، یکی این که خدا ذاتش رو تعقل می کند، یکی این که مبدع اول بودنش رو هم تعقل می کند. مبدع اول یعنی مبدع الکل، چون بقیه مبادی مبادی وسطی هستن، ولی مبدع اول اونیست که همه موجودات بعد از او قرار می گیرن، پس همه میشن معلول او. این مبدع اول میشن این مبدع کل. خب پس خدا با یک تعقل هم تعقل میکنه ذاتش را، هم تعقل میکنه مبدع اول بودنش را. این لعلهو تعلیل برای یلزمه هوست. چرا خدا تعقل می کند این را که این موجودات لازم ذات او هستند؟ چون تعقل می کند مبدع اول بودنش را، و تا تعقل کرد مبدع اول بودنش را، تعقل می شود ما ادا به عنوان این که لازم او هستند، چون او مبدع یعنی ملزوم، بقیه ذل مبدع یعنی لازم. با تعقل مبدع بودن خودش تعقل می کند که اونها لازم ذاتش هستند. لأنه لا یعقل ذاته الا عقلا محضا و مبدا اولا. و انما یعقل وجود الکل عنه الا انه مبدعه. اینطور تعقل می کنه وجود رو، وجود کل موجودات از خودش رو، صدور کل موجودات از خودش رو به این صورت تعقل می کنه. میگه من مبدع اینها هستم و در ذات من هم مانع یا کارهی برای صدور کل وجود نداره. هم مبدعیت دارد، هم مانعی برای اجرای این مبدعیت در کار نیست. این نمایه عقل وجود الکل انها تعقل میکنه صدور کل از خودش به این صورت که خودش را مبدع کل میبیند، در حالی که لیسه فی ذاتهی مانع اون او کارهون. مانعی که بخواهد جلوی این صدور رو بگیره یا کارهی که خدا را از صادر کردن منصرف کنه وجود نداره. مانع یا کارهی به صدور کلن هم وجود نداره. این مقدمه اول داریم میخونیم که خدا خودش رو وجود خودش رو تعقل میکند که مبدع است و مانع و کارهی در ذاتش. و ذاته عالمتون و ان کماله و علوه به حیث یفیض عنه خیر. این هنوز جزء مقدمه اوله. خودش هم میدونه که چنان کامل است که میتواند منشأ موجودات شود. نه موجودات را اگر صادر کرد کامل میشود، بلکه چون کامل است موجودات رو صادر میکنه. خودش هم اینو میدونه، یعنی میدونه که کمالش در حدی است که منشأ پیدایش موجودات میشود. و ذاته عالمتون و ان کماله و علوه به طوری است که یفیض عنه الخیر. خیر یعنی همه موجودات، موجودات خیر، یا خیر یعنی وجود هستن، چون خیر بر وجود هم اطلاق شده. خب یفیض عنه الخیر یعنی وجود، وجود امکانی به هر موجودی بخواد تعلق بگیره. و ان ذالک، و باز هم میداند، ان ذالک یعنی فیضان خیر، من لوازم جلالته، از لوازم جلالت و علو بشه، چون عالیست فیضان خیر لازم اوست. جلالتی که المعشوقت له لذاتها، که لذاتها معشوق خودشه. یعنی البته جلالت خدا معشوق هست، معشوق لغیر هم هست، معشوق لذات هم هست. یعنی خود خدا هم به جلالت خودش محبت داره، همونطور که مادون به جلالت خدا محبت داره. خود خدا هم به خودش محبت داره، چون کمال داره، کمال محبت، ادراک کمال خودش لذته. حالا لذتش میشه در مورد خدا نمیذاریم، عشق گذشته ایشون، ابتهاج گذشته. ما وقتی دارای یک صورت علمیه میشیم احساس میکنیم محبت داریم به اون کمالمون، داره یک کمال میشیم، به کمال محبت داریم، گاهی از اوقات افتخارم میکنیم که مثلا ما فلان کمال داریم. خب خدا که کمال محضه، حتما به این کمال محضش عشق داره، محبت داره، ابتهاج داره. نظام این جلالت معشوق است برای خدا، معشوق است لذاتها، یعنی بدون این که حالا لازم باشه واسطه‌ای در این معشوقیت دخالت کنه یا کسی دیگه معشوق باشه، چه کسی دیگه، چه کسی عاشق باشه، چه کسی دیگه عاشق خدا باشه، چه نباشد، خدا معشوق لذاتها هست، خودش به خودش محبت داره. خب وقتی خودش به خودش محبت داره، به مبدعیتش هم محبت داره، چون مبدعیت هم همونه دیگه، این لذاتشه. خب تا اینجا ما مقدمه اول گفتیم و کل ذات یعلم و ما این مقدمه دوم رو میخوام شروع کنیم. عبارت توجه این چیزی نمیخونم و کل ذات یعلم و ما یستر و انز یک و لا تخالطه و معاوقت و ما دو بل یکون علا ما او ذهنا بیانه که دنباله دوست فانه لازم کل ذات مبتداست فانه لازم خبرش. حتی این ترکیب باید توجه باشه، بلا ممکنه یه وقتی چیز دیگر شما خبر بگید. هر ذاتی که عالم به ما یستر و انه باشد و در اون ذات، اون ذات رو مخلوط نشده باشه اون ذات با معاوقت ما، معاوقت ما یعنی نه مانعی نه کارهی، که قبلا گفتید مقدمه اول این بود که خدا مبدع کل است، در ذاتش مانع و کارهی نیست. حالا میگیم هر ذاتی که خدا میداند که مبدع کل است و در ذاتش مانع و کارهی نیست، حالا میگیم هر ذاتی که یعلم و ما یستر و ان عالم به کل هست و لا تو خالق و معاوقت ما و با او ما در ذات او مانع و کارهی نیست، ولی یکون علا ما او ذهن و بیانه، به همون صورتیست که ما قبلا بیان کردیم که خدا میداند که ذاتش چنان است که یفیز و انحل خیر و هیچ کراهتی درش نیست و هیچ مانع و کمبودی وجود ندارد که خدا را از صدور خیرات من کند، چنین ذاتی فإنه رازن به ما یکون و ان، رضایت به موجوداتی که از صادر می شوند داره. این هم مقدمه دوم، نتیجه اینه فل اول تعالی رازن به فیضان کل الها. حالا دو تا مقدمه رو توجه کنید. مقدمه اول این بود که خدا عالم است به اینکه کل از این صادر می شود و در ذاتش کار و مانعی از صدور نیست، بلکه همونطور که خودش می داند ذاتش چنان است که مفید خیر است و این خیر لازم جلالت اوست. این صغرا بود، این مقدمه اول. مقدمه دوم همین رو میگه، میگه هر کی چنین باشد راضی به ما یکون و هر، یعنی راضی به فعلش هست، هر کی چنین باشد اینطور بیان میکنه کل ذات یعلم و ما یستر و ان یک و لا تو خالق و معاوقت و ما، یعنی مانع و کاره دو، بل یکون علا ما و ذهن و بیانه، یعنی و ذهن و بیانه یعنی ذاتش عالم است و ان کماله و علوه و حیث و یفیض و انحل خیر، تمام چیز رو داره تکرار میکنه، تمام صغرا رو داره تکرار میکنه. هر کس که چنین باشد، خدا چنین است و هر کس که چنین باشد فإنه رازن به ما یکون و ان، نتیجه میگیره فل اول تعالی رازن به فیضان کل ان. مقدمه اول طولانی بود، مقدمه دوم هم تقریبا طولانی بود، نتیجه مختصر بود. در مقدمه اول توجه کنید اسکر ضمیر انهوست یا خود خداست، اسکر خداست، اوسط یعقل و وجود الکل انهو علا انهو مبلغو و لیس فی ذاتهی تا آخره، این اوسطه. کل ذاتن یعلم و بعد از کل ذاتن دوباره اوسط رو بهش میکنه بعد اکبر میاد، اکبر فعله او راز نمایکون و انهه شکل اوله که اصدر موضوع در اوسط در صغرا محموله، در کبرا موضوعه. بعد هم نتیجه میدیم فعل اول که اون اصغره رازن و فیضان کل کله هم که اکبره، نتیجه گرفتیم شکل اول. این البته مشکلی نیست، شکل اول خیلی روشنه، متکرم طولانی شد من توضیح دادم. لیکن الحق الاول هر کس که تعقل کند، این به مطلب کلی، هر کس که تعقل کند افعال خودش را و ببیند که مانعی از اون فعل ندارد، بالاخره راضی به اون فعل است. چه کارش را با قصد انجام بدهد، چه با تعقل انجام دهد، تعقلش هم چه اینطور باشد که از ماور قبه به ماور سل برسد و چه به این نه باشد که از معقولی به معقولی دیگر سیر کند و چه به این نه باشد که با یک تعقل همه کارا را انجام بده، فرقی نمی کنه، در حسب راضی به فلشه. لیکن واجب تعالی از قبیل آخره، کارش را در قصد انجام نمی دهد، از معقول بالقوه به معقول به سیر نمی رسد، از معقول به معقول دیگه سیر نمی کند، بلکه با یک تعقل همه موجودات تعقل می کنه و صادق می کنه و همون تعقل هم صادق می کنه، اینکه ایشون به تفلیب قصد نداره. این همون تکیمی تطمیه مطلب قبل من از خارج هم خیلی تکیم نمی دم، به خاطر اینکه مطلب از خارج همون مختصریست که از شد دیگه، بقیه و تفاصیلیست که از رو هم تطبیق بشه هم اون که لازم گفته بشه. لیکن الحق الاول، یعنی خدایی که خدای من حق اول، این هر دو صفت خداست. انما فعله الاول و بذات انه یعقل ذاته، فعل اول خدا یعنی فعل بذاتش، فعل بلاواسطش، فعل بذات یعنی فعلی که ذات او مباشره. افعال دیگر هم برای خدا هست، مثلا با واسطن فعل اول هم نیستن، فعل های وعدی هم. فعل اول خدا یعنی اون فعلی که خدا مباشرتاً انجام میده، به ذات، یعنی ذاتش انجام میده، واسطه در کار نیست. این است که یعقل و ذاته هم انهو یعقل و ذاته هلکی، ذاتش رو تعقل میکنه ولی ذات خالص رو تعقل نمیکنه، ذات این کنینی رو تعقل میکنه که این کنین هم هست. این ذات الکی هیه لذاتها مبدع لنظام الخیره فی وجود، اون ذاتی رو تعقل میکنه که ذاتن مبدع نظام الخیره فی وجوده. اولا توجه کنید که میگه الکی هیه لذاتها، این داره قول متکلم رد میکنه که متکلم میگه خدا مبدع هست منطقا نه لذاتها بل بعد القصد. ایشون میگه نه، لذاتها علته، یعنی خود ذات علته، احتیاجی به زمینه شدن قصد نداره. ثانیا میگه مبدع است لنظام خیر فی الوجود، نگفت مبدع کل است با نظام، در حالی که منظور اینه که مبدع کل است با نظام، فقط گفت مبدع نظام خیره، چون معلومه اگر مبدع نظام باشه مبدع خود اون اشیا هم هست دیگه، اشیا رو باید داشته باشد که نظام هم بینشون بده، چون نظام امریست حاصل بین موجودات. وقتی میگیم مبدع نظام یعنی مبدع خود موجودات هم هست، پس مبدع موجودات هست با نظام. فهو عاقل لنظام خیره فی الوجود، حالا که تعقل میکند ذاتش را اینچنین، فهرن تعقل میکند نظام خیره فی الوجود را هم، اما دو تا تعقل یا یک تعقل، دقت میکنه چی شد؟ الان میگه ذات خودش را با این عنوان تعقل میکنه، پس هم ذات خودش رو تعقل میکنه، هم این که این ذاتش مبدع نظام خیر است تعقل میکنه، و هم این خود نظام خیر تعقل میشه. حالا آیا میخوام ببینیم که آیا ذات تعقل ذاتش یک تعقل است، تعقل نظام خیر یک تعقل دیگره، یا اینا هر دو یک تعقل هست؟ الان میگیم فهو عاقل لنظام خیر فی الوجود و انه کیف ینبغی ان یکون، خدا عاقله تعقل میکند نظام خیر فی الوجود را و انه کیف ینبغی ان یکون را. این انه کیف ینبغی ان یکون اصل بر نظامه، اصل بر نظام نیست، اصل بر خود نظامه، نظام لام وصلش در میاد. فهو عاقل لنظام خیر فی الوجود و عاقل لانه کیف ینبغی ان یکون. عاقل نظام خیر فی الوجود است و عاقل است که این نظام چگونه باید باشد تا نظام خیر بشود. عاقل است به چه نوع عقلی، عقلی که خارج می شود از قوه فعلیت، یعنی اول خدا بالفعل عاقل به ذاتشه، بالقوه عاقل به این نظامه، بعد این عقل بالقوه می شود عقل بالفعل، این چنینه؟ یا نه عقل دوم هم عقل بالفعل خدا از عقل اول به عقل دوم منتقل میشه، یعنی از تعقل ذات به تعقل نظام خیر منتقل میشه، یا نه با یک تعقل که ذات رو دانست نظام خیر رو هم میدونه، احتیاج به تعقل دوم نداره، حق این سومیه. پس این چنین نیست که تعقل نظام بالقوه باشد و خدا این قوه رو به فعلیت تبدیل کند، و این چنین نیست که خدا از تعقل ذات به تعقل نظام خیر منتقل شود، بلکه با یک تعقل که همون تعقل ذاته نظام خیر هم تعقل میشه. لا عقلا خارجا عن القوت الالفیر، خدا تعقل میکند نظام خیر را، ولی نه این که به این چنین تعقلی که خارج میشه از قوه الالفیر. ولا عقلا منتقلا من معقول الى معقول، و نه این چنین تعقل کند که از معقولی که ذاتش هست منتقل شود به معقول دیگری که نظام خیر فی الوجود هست. هیچ کدام از این دوتا نیست. اون اولی یعنی داشتن ما بالقوه، دومی یعنی مبتلا بودن به تغییر، و هیچ کدام در ذات خدا نیست. خدا از هر دو بریه. فهم نزاته هو بری اون اما بالقوه من کل بکن، از ما بالقوه به هر صورت که باشد خدا ذاتش بریست، چه ما بالقوه اصل شی ما بالقوه باشه، چه انتقال ما بالقوه باشه، نه اصل تعقلی رو که بالقوه است واجبه، نه اینکه دو تا بالفعل رو که انتقال از یکی به دیگری براش بالقوه است و بعدا این بالقوه رو بالفعل میکنه یعنی منتقل میشه براش حاصله، هیچ جور ما بالقوه براش نیست. الا ما از ذهن قد ما، پس چطوری تعقل میکنه؟ بل عقلا واحدا، بل عقلا واحدا، بلکه با یک تعقل، با یک تعقل خدا تعقل میکند ذاتش را و نظام خیر فی الوجود را. در نسخه بعد از واحدن داریم واحدن معن، بچه ها که نسخه پا برای نسخه بلکه در پنج نسخه شاید که معن اضافه داره. این معن یعنی چی؟ معن یعنی عقلی که با ذات واجب تعالی معیت دارد، عقل نظام الخیر عقلی است که با ذات واجب تعالی معیت دارد، یعنی غیر از تعقل ذات نیست، با تعقل ذات معیت داره. اینطور نیست که بعد از تعقل ذات باشه که دومی به حساب بیاد، حالا چه بالقوه باشه چه بالفعل، اصلا دومی نیست، همون اولی است. یک تعقل است که معیت دارد با ذات، یعنی بالفعله، نه بالفعلی که خدا به او منتقل شود، بلکه بالفعلی که با همون تعقل ذات که تعقل اول است حاصل. خب این مطلب تمام شد. این لا عقلا خارجا عن القوه الى الفعل و لا عقلا منتقلا من معقول الى معقول رو توجه کنید چطوری به عبارت چسبیدنش. گفتیم خدا عاقل ذاتش گذشته، بعد گفتیم چون عاقل ذاتش هست به این نفت پس عاقل نظام خیر هست. حالا سوال میکنیم چجوری عاقل نظام خیره؟ عقلا خارجا عن القوه الى الفعل، یا عقلا منتقلا من معقول الى معقول، یا عقلا واحدا؟ گفتیم سومی درست، اون دو سه قبل دارد. مرحوم سید احمد این لا عقلا خارجا عن القوه الا الفعل رو استدراک گرفته از اون عقلا محضنی که ما در صفحه قبل صفحه 16 داشتیم. گفتیم که اول وقتی که خوندیم اینطور بود، فیجب از این رو شروع کردیم، اول وقتی این رو شروع کردیم این بود فیجب ان یعقل انهو یلزمه وجود کل انهو لانهو لا یعقل ذاته الا عقلا محضا لا عقلا خارجا ولا عقلا منتقلا ولا عقلا واحدا. استدراش از اینجا گرفته، گفته مرمی که به اونجاست. اینطور که من عرض کردم که مربوط به این قسمت اخیره خیلی راحت معنا میشه، اونی هم که ایشون میگه مشکلی نداره، منتها من مربوط گرفتم عقل خارج به اون عقل لا عقلا خارجا رو مربوط کردیم به عقلا لنظام خیل. ایشون میگه خدا تعقل میکنه ذاتش را عقلا محضا لا عقلا خارجا. اینم توضیح داره، اما خب به نظر میرسه که اونجور جرس کردن بهتر باشه. حالا اگر اون بهتر نباشه، هر دو رو به صورت یک احتمال بیان میکنیم، اونی که عرض کرد با اونی که مرحوم سید احمد میگن، هر دوش رو میتونیم به صورت احتمال بگیم، عبارت غلط نمیشه به هر کدوم از صورت چی میخواد باشه، ولی به نظر میرسه اونی که عرض کردن بهتر باشه. حالا مسئله بعدی، تا اینجا معلوم شد که خدا ماعدا رو تعقل میکنه یا نظام الخیر رو تعقل می کند. حالا مسئله بعدی اینه که از همین تعقل نظام الخیر صادر می شود، که اینه من در اول بحث گفتم. مسئله بعدی اینه که از همین تعقل نظام الخیر صادر می شود، یعنی تعقل تعقل فعلیش که منشأ پیدایش موجودات در خارج می شود. وقت چطوری واقع می شود، چطوری اون اشیا در خارج واقع می شود، می فرماید همونطور که خدا تعقل کرده. اگر موجودی به تعقل شده که در مرتبه اول باشه، اون در مرتبه اول موجود میشه. اگر تعقل شده که در مرتبه بعدی باشه، در مرتبه بعدی حاصل میشه. اگر تعقل شده که در ازل موجود بشه، در ازل موجود میشه. اگر تعقل شده که در لایزال به نوبت مثل ماها حاصل بشه، همینطوری حاصل میشه. هر جور که خدا تعقل کرده همون جور ظاهر میشه و موجود میشه، نه خلاف، و الا لازمه که خدا جهل باشه. همونطور که خدا تعقل کرده همونطور بدون تخلف حاصل میشه. و یلزم و ما یعقله من نظام الخیر فی الوجود هم یعقل انه کیف یمکن و کیف یکون افضل ما یکون ان یحصل وجود دل کل علی مقتضا معقوله. عبارت عربی که خوندم تمامش یه جمله است، کل این عبارت یه جمله است. دقت کنید، حتما ترکیبش رو عرض می‌کنم توجه داشته باشید. ان یعقل انه کیف یمکن بدل است یا بیان است برای ما یلزم و ما یعقل خود. خب فاعل یلزم نیست، آخه به نظر نیست که فاعل یلزم است. وقتی کسی میخونه افتاده به نظر نیست که این فاعل یلزم است، فاعل نیست. این بدل یا عطف بیان است برای ما یعقل ها. بعد این جلوتر ان یحصل وجود کن، این ان یحصل وجود کن فاعل یلزم است. حالا عبارت رو معنا می کنم، لازمه ما یعقله من نظام الخیر فی الوجود این است که یحصل وجود کن. لازمه این تعقل حصول وجود کل، ام یحصل به تعبیر بستر میدیم میشه حصول. لازم تعقل نظام الخیر حصول وجود کل است از خدا، یعنی وجود کل میشه لازم این تعقل و از تعقل خود به خود حاصل میشه بدون تخلل خست. و یلزم ما یعقله من نظام الخیر فی الوجود، لازم آنچه که تعقل میکند خدا از نظام الخیر فی الوجود، یعنی لازم این که تعقل می کند. این یعنی رو اضافه کردم چون الیقل بدل یا عطف بیان است برای ما یعقله، ما در وقت تفسیر بگیم یعنی لازم این که تعقل می کند که نظام خیر چگونه ممکنه، که خیر چگونه ممکن است و چگونه باید باشد علی افضل ما یکون باشد، لازم این که کیفه یمکن، چگونه این فعل ممکن است و چگونه یکون افضل ما یکون، یعنی چه نظامی دارد که افضل ما یکون باشد. تعقل این وجود خیر و وجود نظام لازم دارد اینجا که یحصل وجود کل، وجود کل از این ساده حاصل بشه، لازم می باشد ما یعقلهو را، یعنی لازم می باشد ان یعقل انه کیف یمکن تا آخر را. کی لازم می باشد؟ لازم می باشد حصول وجود کل، ان یحصل وجود کل یعنی حصول وجود کل. خلاصه این که وجود کل لازم این تعقله، اون تعقل ملزومه، علت لزوم الکل وجود الکل لازم است و معلوم علا مقتضا معقولی. این علا مقتضا معقولی اشاره کردم مطلب خیلی مهمیه، حتما باید اضافه بشه. آخه اشکال میشه، اشکال اینه که اگر خدا عالم است به معدا، در کی عالمه؟ در همون ازل عالمه. خب پس ملزوم که علمه در ازل حاصله، اگر ملزوم در ازل حاصله، از باب این که لازم از ملزوم منفصل میشه، لازم هم باید در ازل حاصل باشه، یعنی همه معادا در ازل حاصل باشن، در حالی که ما میگیم خیلی از معادا از جمله خودمون در ازل حاصل نیستیم، معدن حاصل میشیم. چه جور میشود که علم خدا ازلی، لزومش هم ازلی، ولی لوازم بعضیش غیر ازلی؟ این چطوری میشه؟ این اشکال شده؟ جواب اینه که خدا همونطور که علم دارد موجودات از اون صادر میشوند. خدا عالم است به این که موجودات ازلی در ازل موجود شوند، موجودات غیر ازلی هم به نوبت در طول لایزال حاصل میشوند، در ازل حاصل میشوند. این که این عالم، این که این واقع میشه، پس حاصل میشود وجود کل چطوری حاصل میشه؟ الان مقتضا معقولهی، همونطور که او تعقل کرده بود، نه این که همه در ازل حاصل میشن، و همون نحوی که اون تعقل کرده بود حاصل میشن. خب فإن الحقیقة المعقول دلیل برای یلزم است. دقت کنید، یلزم رو بیان کرد که صدور معدا لازم ذاتند، لازم ذاتند یعنی تخلل قصد رو لازم نداریم، لازم نیست ذات باشد و بعد قصد کند تا این معدا بیاین، بلکه وجود ذات کافی در صدور معداست، زیرا که ذات ملزومه و معدا لازمه. بین لازم و ملزوم لازم چیزی تخلل چیزی لازم نیست، پس تخلل قصد لازم نیست. این خود یلزمو، تعبیر به یلزمو حتی متسلم رو رد میکنه، یعنی نشون میده که قصد لازم نیست. حالا سوال اینه که چرا یلزم؟ ایشون جواب میده، میده که همون تعقلی که خدا می کند، هم تعقل است، هم علم است، هم قدرت است، هم اراده. این تعقلی که خدا می کند، هم علمه، هم قدرت، هم اراده است. دیگه احتیاجی نیست که یک قصدی، یه ارادهی که ازش تعبیر به قصد می کنی فاصله بشه. همون تعقل خدا هم علمه، هم قدرته، هم اراده، پس کار همه چیز رو می کند. علمیست که فعلیست صادر می کند، قدرتیست که میتواند صادر کند، همونجا اراده صدور حاصله، به همون نحوی که عالمه اراده کرده صدور ازلیات رو در ازل و صدور لایزالی ها رو هم در لایزال، لایزالی ها رو هم در لایزال. خب این اراده همون زمانی که علم به ذات داشته، این اراده رو هم داشته. پس این تعقل ذات که تعقل ما ادا هم هست، هم علم است، هم اراده است، هم قدرت است، لذا کاری رو که ذات با قصد و اراده انجام میدهد، این علم رو تنهایی انجام میده، چون علم خودش اراده هست. پس یلزم، چرا یلزم؟ فإن الحقیقة المعقولة عنده هي بعینها علی ما علم، علم و قدرت و ارادتون. اون حقیقتی که معقول عند الله هست، اینن همونطور که شناختی، هم علم است، هم قدرت است، هم اراده. این چنین نیست که فقط علم باشه بعد احتیاج به زمن اراده بشه، اراده لازم نیست زمینه بشه، چون خود همین تعقل اراده هم هست. و این با ما فرق داره، البته ما اینطور نیستیم، ما اگر این چیزی رو تعقل بکنیم، تعقلمون فقط علم اراده نیست، تعقل میکنیم یه ساختمونی رو، اما تا تعقل کردیم در خارج حاصل نمیشه. باید اراده بکنیم، اقدام بکنیم تا این ساختمون در خارج بیاده بشه. علم ما میشه علم فعلی، ولی علم فعلی که خودش به تنهایی کافی نیست، زمینه شدن قصد لازم داره. در خدا اینطور نیست، زمینه شدن قصد کافی لازم نیست. علم خدا علم فعلی کافیست برای صدود، علم فعلی ما کافی نیست برای صدود، زمینه شدن قصد لازم داره. خدا زمینه شدن قصد لازم نداره. چرا؟ زیرا که از شبین علم خدا عیناً اراده هم هست، ولی علم ما عیناً اراده نیست. اما نحن و فنحتاج و فی تنفیذ ما نتصبره الى قصد و حرکت و ارادت حتی تجل. ما برای اینکه تنفیذ کنیم ما نتصبر رو، یعنی اون که تصبر میکنیم، احتیاج داریم الى قصد، پس قصدی داشته باشیم که شروع کنیم حرکت، بریم حرکت کنیم، مسالح بیاریم، بعد دیوار بکنیم که خود این همه حرکت بالاخره تا بالاخره یه ساختمون درست بشه. و ارادتن یعنی اراده های جزئی باید بکنیم حتی توجد، تا اون که ما تصور کردیم توجد یافت بشه، حتی یوجد، چون زمیرش برمیگه به مای ما نتصد برا مذکر ها ریشون زمیر مهندس برمیگه بینه مهندس هم زمیر مرک. و هوه لا یحسنو، و هوه یعنی و هوه تعالی، لا یحسن و فیه، در خدای متعال حسن نیست ذالک، یعنی این که تنفیذ ما یتصبر احتیاج به قصد و حرکت و اراده و انفال ذالک باشه حسن نیست. حسن نیست یعنی اصلا جایز نیست. اینجا حسن رو که داریم رسم کنیم معنیش نیست که حالا حسن نیست ولی جایز هست، خوب نیست ولی اصلا بد هم نیست، این نمیخواد بگیره، نه اصلا به ترکلی بده، یعنی ممنوعه. و هو لا یحسن فیه ذالک، یعنی زمینه شدن و احتیاج داشتن به قصد و حرکت و اراده در خدا حسن نیست. و لا یحسن الله، نه تنها حسن نیست که لا یحسن الله، اصلا براش صحیح نیست. لبراعتی هم الاسمیه، او برای از اسمیته، در ما اسمیه تصور میشه، یک علم یک قصد که نه دوتن، یکی باید زمینه دیگری بشه، ولی در خدا علم و اراده که دوتن نیستن، اسمیت تصور نمیشه. علمش ایمان اراده است، اراده است ایمان علمه. بنابراین با همون علم کاری رو که باید با اراده انجام بده انجام میده. ما اینطور نیستیم، ما با علم نمیتونیم کار انجام بدیم، چون احتیاج به اراده و قصد داریم، اون رو باید زمینه کنیم. اما خدا علمش در اینی که علم اراده است، پس به احتیاج به زمینه کردن زمینه نداره. خب مطلب تمام شد. دقیقا اون چی که ما امروز خوندیم این بود که گفتیم خدا تعقل میکنه ذاتش را، و تعقل ذاتش به بیانی که گفتیم تعقل معداست، و ضمناً نشون میده که خدا راضی به صدور معدا هم هست. این مثال اولمون بود. بعد آمدیم گفتیم که خدا وقتی ذاتش رو تعقل میکنه، این تعقل تعقل معدا هم هست، منتها نه با تعقل جدا، نه با تعقلی که بالقوه باشد و بلفه شود، و نه با تعقلی که خدا از اولی به دومی منتقل بشه، بلکه با تعقل واحد. این مثال دوم گفتیم. بعد مثال سوم بود که از این چنین تعقلی چگونه صادر میشود موجودات. بیان کردیم بدون زمینه شدن قصد در ما احتیاج به زمینه شدن قصد هست، در خدا احتیاج نیست. این مطلب تمام شد. جلالت در اینجا مقابل جلال نیست. هم نزاله کنون لوازن جلالت علم عشوقه، اینجا جلالت در مقابل جمال نیست. این جلالت جلالت آمنی یعنی عظمت، عظمتی که هم جلال را دارد هم جمال را دارد، جلالی که در مقابل جمال صفات قهری خداست، صفات قهری خداست. جمال صفات ثبوتی، جلال صفات سلبی، یا بعضی گفتن جلال قهری، اینا در مقابل همه. ولی جلالتی که در اینجا ما میگیم آنه عظمته، عظمتی که درش هم جلالت هست هم جلال، هم جلال هست هم جمال. این منظوره، نه جلالتی که در مقابل جماله. وقت لازمه نفت رو مطرح شده بشیم، نفت دیگر رو مطرح نشده بشیم. چی رو؟ لا يحسن في ذلك ولا يسهل له. نه اول میگه حسن نیست، بعد میگه ولا یسهل له، ولی صحیح نیست. این داره پله پله تو رو میگه. آخه وقتی میخواد با خصم در بیفته درست نیست که از اول بره اون کاملا نفیش کنه، اول یه خود مباشرتن میگه حسن نیست، بعدا میگه صحیح نیست، آخه حسن رو خود که میزنی من تا پله پله رفته شده. از اول یه دفعه با متکلم اونطور حاد درگیر نمیشه، یه درگیری مختصر و درگیری بالاتر، چه درگیری بالاتر یه کار تمام میکنه. بعد علت قدرش علت عدم صحت میاد، علت عدم حسن نمیاد، چون واقعا حسن عدم حسن تنها نیست، عدم صحته. اینطور نیست که کاری باشد صحیح ولی حسن نباشه. البته چیزی که در مورد خود حسن نیست تقریبا محال میشه، یعنی احتیاجی هم نداره که پسکش و لایحسن رو بگه. وقتی میگه لایحسن، در واقع لایحسن هم به دنبالش هست. حالا مسئله بعدی که میخوام بگیم تقریبا تکمیل این مطلب اخیره، همینی که ازش تعبیر به لزوم میکردیم. خدا اینطور نیستش که تعقل کند و بعد از تعقل اشیا ازش صادر نشوند تا لازم باشد قصدی زمینه شوند، بلکه اشیا لازم ذات او هستند. لازم ذات یعنی اگر ذات باشد اشیا هستند، لازم قصد و ذات نه، لازم ذات تنها. متکلم میگه لازم ذات به علاوه قصد، ما میگیم نه لازم ذات تنها. این دو مسئله ایشون داره تکرار میکنه، لازم وجود خدا، تابع وجود خدا هستند و اینطور نیستش که وجود اشیا به خاطر قصدی باشد که خدا میکنه. این تکمیل همون بحث تبلیغ. و الا ما اطلبنا فی بیانهی فتعقلهو علتون للوجود، چنانچه مفصلن بیان کردیم. اطلبنا یعنی اطلاب، اطلاب یعنی تفصیل. چنانچه مفصلن بیان کردیم تعقل خدا علت وجود است. همینجا بیان کردیم، در جانب دیگرم گفتیم که خدا وقتی تعقل میکند همین تعقل علت وجود است، نه تعقل و علاوه قصد. الان ما اطلب نافی بیانه رو همونطور که توجه شدید به فتعقلهو مربوط کردیم، یعنی چنانچه تفصیل دادیم تعقل خدا علت غیر وجود است. ملا اولیا در اینجا میگه که الان ما اطلب نافی بیانه مربوط به براعته، مربوط به تعقل نیست. یعنی لا یسه له لبراعته، یعنی الاسم اینیه الان ما اطلب نافی بیانه، که ما در بیانش هم کاملا تفصیل دادیم که خدا بری از اسمیتی. این علامه اصلا نفی بیانه رو میگه که دلیلش برای براعتی هنده اسمیتی، خدا از اسمیت بریش. علامه اصلا نفی بیانه، چنانچه ما با تفصیل بیان کردیم. بعد هم میگه که پس خوب بود که واو نباشد در اینجا، چون اگر واو باشد بعضی ها گمان میکنن که علامه اصلا نفی بیانه مربوط است به فتعقلهو که بعد میاد، که ما میگم این فری گمان کردیم. ایشون میگه واو رو حذف کنید تا علامه اصلا نفی بیانه به لبراعتی و نویسنیه مربوط بشه، نه این که واو رو بذارید تا به فتعقلهو مربوط بشه. این حرف همه داری هست، ولی خب روشنه حرف ایشون حرف درستی نیست. ما وجود واو همونطور که گفتیم باید به فتعقلهو مربوط بشه، بله اگه واو نبود حرف ایشون درست بود. ایشون اول یه حرفی رو زده، بعدم گفته واو رو حذف کن تا درست بشه. خب احتیاج نداری که اون واو حذف بشه، واو بذار که مربوطش به فتعقلهو. من سلام ایشون نمی‌کردم که ممکنه بعضی مثلا ترجیح بدن کلام ایشون رو، من دیگه هایی که مخالفت میکنن کلام محسن رو سعی میکنم نقد کنم. اونطور که ما تفصیلا بیان کردیم تعقل خدا علت وجود است. علا ما یعقلهو این مثل همون علا مقتضا معقولی است که بالا داشتیم. یعنی خدا تعقلش علت وجود می شود به همون نحوی که تعقل شده. الان ما یقینی به همون نحوی که تعقل شده. اگر تعقل کرده این موجود ازلی باشه در خارج هم ازلی میشه. اگر تعقل کرده که این موجود به نوبت در بعدها حادث میشه، به نوبت در بعدها حادث میشه. به همون نحوی که خدا تعقل کرده به همون نحوی اشیاء موجود میشه. پس فتعقله علت للوجود، چه وجودی؟ وجود علام و یقلو. این علام و یقلو قیل وجوده، وجود به همون نبی که خدا تعقل کرده. و وجود و ما یوجد انها علا سبیل لزوم لوجودهی و تبعون یا تبعین لوجوده. این وجود ما یوجد انها رو با این بیانی که با این نحوه که خوندن معلوم شد، مبتدا گرفتن، علی سبیل لزوم رو فرض گرفتن. و وجود آنچه که از خدا صادر می شود علی سبیل لزوم لوجود خداست، یعنی چون لازم وجود خدا صادر می شه، نه چون قصدی فاصله شده صادر بشه. این همه تأکید برای این حرف متکلم باطله. و تبعین لوجوده، دو جور میتونیم اینو بخونیم. یکی تبعین لوجوده که عطف باشد بر لزوم، یعنی علا سبیل لزوم لوجوده و علا سبیل تبعین لوجوده، که اون وقت تبعین لوجوده با اون لزوم لوجوده یکی میشه. اصلا تفصیل میتونیم تبعون بخونیم، تبعون لوجوده که عطف باشه بر سبیل، چون سبیل خبر بود تقدیرن مرفوع بود، معطوفش هم که تبعون باشه اونم معطوف، اونم میشه مرفوع. علاس و وجود ما یوجدن ها علا سبیل لزوم لوجودهی و تبعون لوجودهی، که تبعون عطف میشه بر سبیل. حاشیه بله، تبعین هم میتونیم بخونیم عطف باشد بر لزوم. بله، تبعون مثل لزومه دیگه. نه تبع، تبع خوندیم. بله، ببینید یکیش ساکن میخونیم یکیشو نفتی میخونیم. علا سبیل لزوم لوجودهی و تبعین لوجودهی به سکون، یا تبعون لوجودهی، اینطور میخونیم. حاشیه ملا اولیا اینطور داره: اما بالجر و تحریک، اما بالجر و تحریک، تبعین خونده، عطفون علا لزوم، آب بر رفع و تفکین، تبعون، عطفون علا علا سبیل، عطفون علا علا سبیل، لأن علا سبیل خبرون مرفوعون تقدیرن. حالا احتمال داریم، من عمدن این خوندم چون شما اعتقاد دارید که اگر مکسور بخونیم باید تبعین بخونیم، مصدر باشه. اگر مرفوع بخونیم باید تبعون بخونیم. مولا علی عکسشو گفته، گفته اگر ما مکسور بخونیم تبعین بخونیم، اگر مرفوع بخونیم تبعون بخونیم. حالا این باید رجوع بکنیم به لغت، ببینیم حق با شماست یا حق با مولا علی است. مولا علی میگه تبعین بخون یا تبعون، شما میفرمایید تبعین بخون یا تبعون. شاید حقا با شما باشه، کاتب اشتباه نمیشته باشه، هیچ بعید نیست که کاتب اشتباه نمیشته باشه. باید مراجعه کنیم به لغت. واقعش اینه که تبع حالت وصلی داره، تبع حالت وصلی داره، میتونه بر علا سبیل عطف بشه، اما تبع حالت مصدری داره بر لزوم عطف بشه. یعنی ظاهرا حق با شماست، ولی خب هر حاشیه ملا علی اینجوری نمیشته، از این طرف باید به لغت مراجعه بشه. لا ان وجوده لأجل وجود شیء آخر غیره، ضمیر وجوده به مای ما یوجد انها برمیگرده، و وجود ما یوجد انها علی سبیل لزوم، حالا سبیل بزرگ لا ان وجوده لعجل وجود شیء آخر غیره، نه وجود این موجودات لعجل وجود شیء دیگری غیر از خدا باشد، یعنی خدا و علاوه قصد شیء دیگری که قصد باشد لازم نیست، همین که وجود خدا حاصل بود این مایوجدن علا سبیل لزوم حاصله، علا سبیل لزوم و علا سبیل تبعیت. و هو فاعل کل به معنی انه الموجود الذی یفیض عنه کل وجود فیضان المباین و ذاته. خدا فاعل کل است به این معنی که خدا موجودی است که همه وجود از او افاضه می شود و سرازیر می شود. فیضانن مباینن لذاته، فیضانن مباینن لذاته. این فیضانن مباینن لذاته چی می شود؟ معتقدن علمای مشراق که خدا دو تا لازم داره، دو تا لازم. یک لازمش همون صورن صور عقلیان که مباین ذات نیستن، مرتفل فیضاتن. یک لازمش موجودات خارجی هن. از عقل گرفته تا حیولا که اینا لازم مباین هن، مباین این بیرون از ذات هن، جدای از ذات هن، مرتفل در ذات نیستن. خب الان بحث ما در این لازم دومه، ما در صور مرتفل الان بحثی نداریم. ما میخوام ببینیم کل یعنی موجودات خارجی از خدا چگونه ساده شدن. میخوام ببینیم این لازم، لازم ذاته یا لازم قصد و علاقه ذاته. ما داریم ادعا میکنیم که لازم ذاته، لازم قصد و علاقه ذات نیست. یعنی برای صدور این معدا احتیاج به ذات هست، احتیاج به ذات و علاقه قصد نیست. لذا میگه ذات واجب تعالی فاعل کل است به معنای این که موجودی است که یفیض عنها کل وجوده، همه وجودها از او افاضه میشه، اما فیضانن مباینن لذاته، نه مرتسمن فی ذاته. یه وقت به ذهنتون نمیاد که این مطالب آسونه، این کتاب اینقدر یواش میخونه. ببینید که من حال حالا اینا رو همه توضیح بدم، درسته مطلب چیزی نیست که از خارج گفته بشه. ما از خارج دو سه کلمه میگیم، بعد میبینیم 5-6 خط رو باید به همون دو سه کلمه تبیین کنیم، ولی بالاخره اینا همونطور که توجه میکنید همشون نکته رو باید گفته بشه، تون نمیشه خوند، یه خود رو طول میکشه دیگه، باید داخل تحمل شه. نه اینجا، جاهای دیگه همینطوره. هر چه من طولش دادم بالاخره بیادن من نمیدونم، بیادن از این سینا بندیم. خب ولعن کون ما یکون، این ولعن دقت بکنید، لعن تعلیل است برای ما بعد، برای دو خط بعد. فلا یجوز ان یکون اول الموجودات انها کثیرتون، تعلیل است برای اون که بعدمون میاد، متعلق به ما بعده. از اینجا میخواد ایشون شروع کنه در طرح قاعده الواحد و استدلال بر این قاعده، یا به تعبیر مولا علی از اینجا میخواد اراده کرده یبین ان المعلول واحد و انه عقل، یعنی معلول مباشر خدا یکیه، اونم عقل جسم نیست. البته مولا علی یه مقدار عجله کرده، اینجا میخواد ثابت کنه که معلول اول واحده، عقل بودنش رو یه صفحه بعد ثابت میکنه، اون اصلا بحث دیگری داره که وقتی رسیم عرض میکنه. ولی خب درست گفته، از اینجا شروع کرده به بیان این که معلول واحد است و بعدا اثبات میکنه که این معلول واحد عقل جسم نیست. من وقتی تست تعبیر زدم ایشون الان میخواد وارد قاعده الواحد بشه و برای این قاعده استدلال میکنه. ما توجه کردید که گفتیم همه موجودات یعنی معلول واجب تعالی از علا سبیل لزوم از واجب صادر میشه، یعنی چون ذات ملزوم است و این معلول لازم است صادر میشه، نه ذات به علاوه قصد مصدر شده. اگر ذات به علاوه قصد مصدر بشه، مصدر دوتا میشه، یکی ذات یکی قصد. وقت معلول هم ممکنه مرکب باشه، ممکنه متعدد باشه، ممکنه کثیر باشه، اشکالی دیگه نداره، میتونه کثیر باشه. به بحثی که اسم نیت آمد، کثرت میتونیم در معلول راه بدیم. اما ما گفتیم این معلول لازم ذاته، ذات هم بسیطه، ذات واحده، واحد نحجه. وقت از واحد نحج بیش از یک معلول نمیتواند ساده شود، طبق قاعده الواحد. نمیتوانیم بگوییم که معلول این ذات کثیر است. معلول ذات نمیتونیم بگیم کثیر. نمیتونیم بگیم کثیره، نمیتونیم بگیم مرکبه. تو مرکب یعنی کثیره. مرکب یعنی دارای چند ذات، کثیر یعنی دارای چند فرد. فرق نمی کنه. چند اصلا در اینجا غلطه. چند فرد بگید یا چند جز بگید غلطه. چون واجب تعالی واحد است، باید صادر نخستین او هم واحد باشد. یعنی باید مرکب نباشد، باید متعدد نباشد یک، بلکه واحد باشه. این واحد هم باید بسیط باشد، مرکب نباشد دو. یعنی مرکب من المادت و صوره نباشه، پس جسم از بین میره، صورت از بین میره، حتی نفس هم کنار میره. نفس هم یه جوری بالاخره تعلق به ماده داره، یه شون میتونه که صادر اول باشه، نه جسم میتونه صادر اول باشه چون مرکب از ماده و صورتی، نه خود ماده میتونه صادر اول باشه چون بالاخره وابسته به صورتی، نه صورت میتواند ماده صادر اول باشه چون وابسته به ماده است، نه نفس میتواند صادر اول باشه چون یه نزگه وابسته به ماده. همه اینا بالاخره یه جوری دوئیت توشون هست. اونی که هیچ دوئیتی ندارد، جزئی ندارد، اجزایی ندارد، تکثر نداره، عقله. پس باید اون موجود اول عقل باشه. چی؟ اونو بعدا توضیح میدیم، اونو بعدا شاید الان جلسه آینده یا جلسه آینده تر توضیح بدیم که با اینکه خدا واحده چطور عقل بسیط محض نیست، از کجا این تعدد عقل آمد. خود عقل مرکب از وجود و ماهیت یا غیر از این وجود و ماهیت و امکان به یک تعبیر یا دارای سه حیث تعقلی است که بعدا خواهیم گفت. این تعدد از کجا آمد؟ با اینکه مصدر که واجب تعالی بسیطی بود که هیچ متعدد و تعدد حیثیت درش نبود، چجوری تعدد در این ساده نخستین پیدا شد؟ که اگه تعدد در ساده نخستین پیدا نشه دیگه بعد اصلا نوبت به متعدد نمیرسه، باید موجودات همینطور در طول هم واحدن ان واحدن ساده بشه. هیچ وقت تکثر ارضی ما پیدا نخواهیم کرد، در حالی که تکثر ارضی در خارج داریم. از اینجا میفهمیم که بالاخره یه جایی این معلولا تکثر پیدا کردن با اینکه علتشون واحد بوده. ما تکثر رو تو همون عقل اول میاریم، اما چطوری میاریم این شده توضیح داده میشه حالا یا در جلسه آینده یا جلسه بعد از آینده. حالا چه بهش برسیم به خدا. خب این بیان قاعده الواحد بود، اما استدلال بر قاعده انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. و لأن کون ما یکون عن الاول، هر دوش تام است، هم کن تام است هم یکون تام است. لأن تحقق آنچه که متحقق می شود از اول تعالی انما هو على سبیل اللزوم است، لا على سبیل الخلق بعد الاختیار باشد یا بعد القصد باشد چنانچه متکلم می گوید، بلکه على سبیل اللزوم است. یعنی ذات چه باشد کافی است در صدور معدا. چون علا سبیل لزوم است، اون تکثر در مصدر نیست، پس تکثر در صادر هم نباید باشد. صوادر کثیر نخواهند بود، این صوادر اولیه، ولو بعدها کثیر می شوند، ولو اینا صوادر باباستند. اصحه هم تحلیل برای انما هو علا سبیل لزومه. چرا گفتید که خدا بدون ذم قصد، بدون ذم قصد و علی سبیل اللزوم مصدر موجودات میشه؟ زیرا اگر خدا به ذاتش مصدر موجودات نباشه، بلکه با قصد مصدر موجودات بشه لازم نیست که مصدریت برای او واجب نباشد، بالقوه باشد و با آمدن قصد بلفعل شود. و قبلا در جای خودش گفتیم واجب الوجوده واجب من جمیع الجهات، یعنی حتی به لحاظ صدور موجودات هم واجبه، یعنی فیضش هم واجبه. اینطور نیست که فیضش بالقوه باشد و بعدا به توسط قصد بلفعل شود. صح ان واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جمیع جهاته، حتی از جهت صدور هم، حتی از جهت صدور هم واجبه. نمیشه گفت صدور براش ممکنه و با آمدن قصد واجب میشه، بلکه صدور واجبه. و فرق نامن بیان حاضر غرض قبل و قبلها از بیان غرض فارغ شدیم و ثابت شدیم که واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جمیع جهاته. خب این اصحه ان واجب الوجود به ذاته تا اینجا که خوندیم، حالا یه جمله معترضه داره که داره انما هو علی سبیل اللزوم رو معلل میکنه. این صلاحیت روز مربوط به همون لعنه است، لعنه مربوط به این صلاحیت روزه. لعنه کون ما یکون و ان الاول انما هو علی سبیل اللزوم، چون تحقق موجودات از خدا علی سبیل اللزوم و به زمین شدن قصد نیست، یعنی نتیجتا مصدر بسیط است، نه مصدر مرکب باشد از ذات و قصد، حیثیت های متعدد در مصدر نیست، چون چنین است صلاحیت اوست که اول موجودات انهو یعنی از خدا چون مبدعات هم کثیر باشد. اول موجودات نمیتونه کثیر باشه، اول موجودات حتما باید واحد باشه، نمیتونه مرکب باشه، حتما باید بسیط باشه. اول موجودات مبدعات هم که بعدا خواهیم گفت جسم که از مبدعات نیست نمیتونه اول موجودات بشه، مبدعات باید اول موجودات بشه. حالا بعدا خواهیم گفت که مبدعات شدن، کاری الان نداریم که مبدعات اغول هم یا اصلی. مبدعات یعنی موجوداتی که از مسبوق به ماده و مدت نیستن، یا بفرمایید که حالت سابقشون موجود نیست، همینطوری از اول موجود میشن، یا به تعبیر دیگر تعبیر تسامحی از نیست هست میشه. حالا از نیست موجود نمیتونه هست بشه، ولی حال تعبیر تسامحی از نیست هست میشه، یعنی بدون این که ماده ثابتی داشته باشه، بدون این که استعداد امثال زالکش فراهم باشه، یه دفعه موجود میشه. این میگن مبدأ. حالا میخواد جسم باشه، میخواد عقل باشه، بعدا توضیح خواهیم داد که جسم نمیتواند مبدأ باشد، عقل باید مبدأ باشه، ولی فعلا الان در مصداقش حس نداریم که مصداقی است. میخوام بگیم اون اول موجودات حتما باید مبدعات باشن، چون تازه میخوان وجود بگیرن، چیزی قبل از اونها موجود نیست که بگیم خدا اون مبدع این اشیا رو از روی اون چیز میسازه. پس حتما باید مبدع باشن. حالا مبدع عقل است یا نفس است یا جسم است، معلوم باید است. اول موجودات نمیتواند کثیر باشد، نه کثیر بالعدد یعنی اشخاص متعدد داشته باشه، و نه کثیر دل اجزا یعنی منقسم شود الی ماده و صورت، یعنی هم باید واحد باشه هم باید بسیط باشه. متعدد نمیتونه باشه، بلکه باید واحد باشه، واحد هم که بود مرکب نمیتونه باشه، یعنی ماده و صورت باید بسیط باشه. خلاصه نه تعدد جزء و نه تعدد شخص و عدد هیچ کدام ممکن نیست، اولین موجود باید واحد باشه. خب از اینجا شروع میکنه به اثبات قاعده الواحد. تا اینجا مداش همون شد، چون واجب تعالی واحد است و همین واحد هم بدون زمین شدن خست، یعنی بدون تشکل پیدا کردن مستر میشود، پس سادهش هم باید واحد بشه. این اشاره به قاعده واحد الواحد. اما قاعده الواحد چطوری اثبات میکنیم؟ الان شروع میکنه به اثبات کردن. کتاب شما رو به اون کتاب ما فرق داره. یعنی
کتاب داریم
و لعنه یعنی عطف باشه و لبراعتی یعنی بسنیمیه اینجا باشه که خدا درست نیست که با قصد کار کنن، زیرا اولا بری فلن اسمیت ثانیان کون ما یکون انها اینما علا سبیل لزوم است که پیز قصد نداره و فلایدی میشه تفرید. البته اشکالی نداره، بله اون اشکالی نداره، ولی اینجورم که من عرض میکنم درسته شادم بهتر باشه، شادم بهتر باشه. همون تشهرسان هم حاشم اللولی هم در همین جا همین تو فهمیده، یعنی اینجا این تحاشی شده یه روی دو انگیوه یه نهن المعلوم واحد هم در نبو اخلا این حاشم اللولی هست در اینجا در همین سر لعنه ولی میشه لعنه اول مطلبه نه عرص بر یه براعتیگی باشه. البته از که اسمش بر یه براعتیگی قلطی به وجود نمیاره، اگر سن یه خورده عبارت رو در هم میریزه اگه غلطی به وجود نمیاره، اما این تو که عرض کردم که مولا اولیا همینطور متوجه شده فکر میکنم بهتر باشه. من خودم اینجا که مطالعه میکردم همینطور فهمیدم که لعنه به معبد مربوطه، بعدم کنارش کنار کتاب نوشتم شروع در قاعده الواحده، بعدم رجوع کردم به مرحوم که حاشیه مولا اولیا دیدم ایشونم همینجا حاشیه رو بنویسه که مثلا وارد مسئله بعدی شده. این به ظاهر به نظر اینطوری میرسه، حالا مصحح به قول شما اینطوری فهمیده فهمش اشکالی نداره، غلط نیست، ولی این فکر میکنم اونی که ما گفتیم بهتر باشه. این لعنه ها اصلاً دلیل قاعده الواحده، اگر بخواهد البته شاید هم بتونیم بگیم که این جا دلیل قاعده الواحد هنوز شروع نشده، این هم دلیل برای همین که باید اول موجودات واحد باشد و کثیر نباشد، دلیل برای اونه قاعده الواحد، این مقدمه برای دلیل قاعده هست ولی خود دلیل نیست، دلیل از بعد شروع میشه. میتوانیم این هم دلیل بگیریم ولی خب همینطور که عرض میکنم شاید بهتر باشه. لأنه یکون و لزوم و ما یلزم و انهو هو و لذاتهی لال شیر آخر، اینو مقدمه اول دلیل قرار میدیم. ول جهت و ول حکم و لذی تا آخر سفر و مقدمه دوم قرار میدیم. ببینید من یه مسئله از خارج از میکنم که عبارت ایشون روشن بشه. اگر خدا بخواهد مصدر دو چیز باشد باید جهتی که اون جهت ملزوم الف است لیست جهتی غیر از جهتی باشد که ملزوم به هست. اگر خدا بخواهد منشأ دو چیز بشه یعنی الف و به، باید در خدا جهتی که ملزوم و مصدر الفه غیر از جهتی باشد که ملزوم و مصدر غیر الف یعنی به هست. وقت در این صورت این الف و به دیگه ملزوم ذات نمیشن، چون ذات دوتا نیست، ذات یکیه. اگر الف، اگر این معالیل بخوان ملزوم ذات بشن، باید در خدا جهتی که مصدر الف می شود غیر از جهتی که مصدر ب می شود نباشد، یعنی فقط یک جهت باشه که مصدر الف بشه، دیگه مصدریت برای ب ممکن نیست. این خلاصه دلیله که این دلیل توجه می کنید مربوط می شه به اینکه اشیا از خدا علی سبیل لزوم یا اولین معلول از خدا علی سبیل لزوم صادر می شه، احتیاج به زمینه نیست. لعنه یکون لزوم ما یلزم انه هو لذاتی، لزوم آنچه که لازم میاد از خدا، این لزوم لذاتی هست لازمه این آخر. یعنی اینطور نیستش که ذات به علاوه چیزی این لازم رو داشته باشه. لذاته این ذات به تنهایی این لازم رو داره. لزوم ما یلزم از لزوم اون معلولی که از خدا صادر می شود و لازم می باشد برای خدا، این لزوم لذاته، این لازم ذات خداست، نه لازم شیء دیگر باشد. یه مقدمه. والجهت و الحکم الذی فی ذاته الذی یلزم عنها هذا الشیء لیست الجهت و الحکم الذی فی ذاته الذي يلزم عنه لا هذا الشيء بل غيره. بعد از يلزم عنه ویرگول گذاشته، ویرگول حتما باید خط بخوره. جهتی و حکمی که در ذات خداست و اون جهتی که لازم می آید از اون جهت یا از اون حکم، هذا الشيء یعنی الف، این جهت لیست الجهت یعنی غیر از جهتیست و غیر از حکمیست که در ذات خدا باشد و از این جهت و حکم یلزم لا هازشه ول غیره، یعنی نه علف بلکه به. اگر جهت، اگر بخواد دو چیز از خدا به وجود بیاد، لازمش اینه که جهتی که منشأ لزوم این علف می شود لیست همون جهتی که منشأ وجود غیر علف یعنی بنشده، یعنی دو تا بله شخصیت این دو تا جهت باید باشه. اگر بخواد دو چیزی در این ساده بشه، دو تا جهت باید ساده بشه. با این بیانی که کردن میتونیم میدم دلیل قاید الواحد بگیم، همون تو کردن از کردن اشکالی نداریم، یعنی شروع کرده به استدلال. لأنه یکون لزوم ما یلزم عنه و لذات لالش این آخر. این مقدم اوله. آنچه که از خدا لازم می آید لذات خداست، لالش این آخر. و جهتی که این الف رو به وجود آورده، همون جهتی که می تواند غیر این الف رو یعنی به رو به وجود بیاره نیست. و ذات که وسیطه پس دو جهت نداره، بنابراین یک شیء رو باید به وجود بیاره. این در صورتیش که لعنه و یکون رو مربوط به مقدر به مقدر بگیره، این استدلال رو برای مقدر بگیره. اما اگه استدلال برای قاعده الواحد بگیره، این جور دیگه معنی یه جور دیگه معنی میشه. به همین صورتی هم نرز میکنه، میگیم که خدا اگر بخواهد منشأ دو چیز شود، باید به یک جهت منشأ الف شود، به یک جهت منشأ ب شود. چون حیثیتی که از اون حیثیت الف لازم میاد غیر از حیثیتی است که از اون حیثیت ب لازم میاد. چون چنین است پس باید دو تا حیثیت در خدا باشد تا بتواند دو تا موجود رو به وجود بیاره. حالا اگر لازم، اگر خواست که از خدا دو وجود به وجود بیاد، حتما باید دو تا حیثیت باشه. خب این دو تا حیثیت باید متباین باشن که بشن دو تا، و باید هم در ذات باشند. که اگر در ذات نباشند، بیرون ذات باشند، دوباره سوال میکنیم که چرا شدن دو تا؟ که اگر بیرون ذات باشند بازم معلول ذات میشن. دوباره همین کلام هست که چطور شدن دو تا؟ اگر شدن دو تا باید باز یک حیثیتی در ذات این یکی رو ایجاد کرده باشه، حیثیت دیگر اون یکی رو ایجاد کرده باشه. تا حالا بحث داشتیم در این که الف و ب دو تا معلولن که دو تا حیثیت رو طلب میکنن. اگر شما این دو تا حیثیت رو تو ذات نبرید، خود این دو حیثیت هم که بیرون ذاتن میشن معلول. حالا دیگه بحث در الف و ب نمیکنیم، در این دو تا حیثیت میکنیم. این دو تا حیثیت چطور شده که از ذات ساده شدن؟ حتما اینا مسبب دو تا حیثیت دیگه هستن. اگه اون دایی سیاسی دیگر باز در خارج قرار بدین، همین نقل کلام ادامه پیدا میکنه. پس ناچاری برای این که کلام رو قطع کنید بگید حیثیت، حیثیت ذاتیست. دو تا حیثیت در ذات هست. پس حیثیت اگر بخواهد دو چیز از خدا صادر شود، لازم دارد که دو تا حیثیت برای خدا باشه. این دو حیثیت اگر هر دوشون بیرون ذات باشند، اگر هر دوشون درون ذات باشند، منشأ ترکیب در واجب می شود. اگر هر دوشون بیرون باشند، ما هم با همون تفصیلی که گفتیم هر دو رو منتهی می کنیم به دو حیثیت درون ذات، بازم ترکیب درست می شود. یکی بیرون باشه یکی درون باشه، اون بیرونی رو هم به یه صورتی بالاخره باید منتهی کرد به ذات. بالاخره علایه‌ای هر چی هست لازم میاد که ذات مشتمل بر دو حیثیت بشه و نتیجتا مرکب باشه. پس اگر از خدای واحد بخواهد دو چیز صادر شود، مستلزم تکثر در ذات، یعنی مستلزم ترکب ذاته، و ترکب ذات محاله. پس صدور دو شیء از ذات واجب تعالی که مستلزم این محال است، نیز محاله. این لزمه رو بنابراین توضیح دومی که گفتیم تکمیل استدلال میگیریم که از لعنه و یکون و لزوم و مایل زمن ها شروع شده بود. استدلال بر قاعده الواحد گفتیم از اینجا شروع شده. البته گفتیم که اینو میتونیم به ماقر مرتبط کنیم، دلیل قاعده الواحد نگیریم، ولی اشکالی هم نداره که دلیل قاعده الواحد بگیریم. اگر دلیل قاعده الواحد گرفتید تکمیل شده فإن لزم منه تعالی شیئان متباینان بالقوام، اگر دو شیئی که قوامشون از هم جدا بود از خدا صادر شد، او شیئان متباینان. خب دو ما دو تا مطلب رو نفی کردیم، یادتون هست که در این بالا گفتیم ممکن نیست که اول الموجودات کثیر بالعدد باشد، این یک. دوم کثیر بالانقسام الی مادت و صورت باشه، این دو. هر دو رو الان در اینجا مطرح میکنه. متباینان بالقوام باشن این کثیر باشن، چون اینه که قوامش از اون جداست، اون یه شخص جداست، این یه شخص جداست، اون یه قوام جدا داره، این یه قوام جدا داره، به هم دیگه ارتباط ندارن، دو شیء جدا. او شیئان متباینان یعنی دو شیء باشن که از هم جداست، ولی قوامشون طوری باشه که جوری باشن که از هر دو با هم یک چیز به وجود بیاد، مثل ماده و صورت که دو چیز هست، ولی ترکیبشون مستلزم اینه که یک چیز به وجود بیاد، یک چیز کثیف، نه دو چیز شخصی، دو چیز متباین به شخص که قوام جدا دارن. اون فرض اول نمید، دو چیزی که متباین یعنی از هم جدا هم یکی نیستن، ولی قوامشون از هم جدا نیست، لذا از هر دوشون می شود یک شیء رو به وجود آورد. این هم بحث دوم است. هر کدام از این دو تا بخوان وجود بگیرن، لازمش همون ترکیبی که در ذات واجب تعالی راه پیدا میکنی که عرض کردن. و این لازم هم منه تعالی شیئان متباینان بالقوام، اگر از خدا دو شیء که دو قوام جدای از هم دارن ساده شوند، یا دو شیء متباینی که یتحقق منه ما شیء واحد یکون تامه، یا تحقق من هما شیعون واحد مثل ماده و صورت باشد. اگر بخواد از خدا یکی از این دوتا لازم بیاید، لزوم من معن، لزوم من معن مهمه. ما معتقدیم که همه اشیا از خدا لازمه، ولی لزوم من معن ندارن در طول همه، یعنی یکی لازم ذاته، یکی لازم این واسطه است که در طول هم میشه. مشکل ما اینه که بخوان هر دو با هم لازم بیانی در عرض هم از خدا صادق بشن، اینو واحد از این نمیدیم، و الا در طول هم بخوان صادق بشن اشکال نداره، همه موجودات با این همه کسراتشون در طول هم از خدا صادق شدن، بعضیشون بلا واسطه بعضیشون محل واسطه. خب فإن لزم منه شیئان متباینان بالقوام، یا شیئان متباینانی که هر دو یک شیء رو به وجود میارن، اگر لزوم لازم بیاد از خدا این دو شیء لزوم من که این دو شیء یا این دو جز با هم دیگه لازم بیان، فإن لما یلزمان عن جهتین مختلفتین فی ذاته، لازم بیان از دو حیثیت مختلفی که در ذات خدا باشن، و اگر در ذات باشن ترکیب در ذات راه پیدا میکنه. حالا ممکنه کسی بگه نه این دو حیثیت خارج ذات باشن، میگن باید اگر خارج باشن باید داخل باشن در ذات، و تانش الجهتان این دو جهتی که منشأ پیدایش اون دو شیء شخصی یا اون دو جزء یک مرکب میشوند، اگر این دو جهت امکانت الله فی ذاته، اگر در ذات خدا نباشند و منشأ ترکیب نشوند، و بلکه لازمه این لذاته، لازم ذات و بیرون ذات باشن. فسآل و فیلوزون هما، فیلوزون هما لحو ثابتون، بله لزوم هما، لزومه ها درست نیست. فسآل و فیلوزون هما لحو تعالی ثابتون. تا حالا ما سوال میکردیم در لزوم این دو شیء بیرونی، حالا سوال در لزوم این دو حیثه، این دو حیثه بیرونی. پس سوال یعنی همون سوالی که در دوره اون دو شیء بیرونی داشتیم، در لزوم اون دو شیء بیرونی داشتیم، همون سوال رو در لزوم این دو حیثیت لهو تعالی خواهیم داشت. پس سوال هنوز ثابته، یعنی سوال تبونه شده، جواب داده نشده. نگر این که این دو تا حیف برون منزاته، برون در ذات و سوال قطع میشه. خب پس اگر اون دو حیف در ذات باشن سوال قطع میشه، اگر بیرون ذات باشن ببرینشون تو ذات سوال قطع میشه. فعلا حیل اون دو حیف برن تو ذات، اگر اصلا تو ذات فتکون و ذات و منقسم هستن بلمعنا، ذات منقسم بلمعنا. این رسام چند جوره؟ یه انقسام به مقدار داریم، مثل مقدار برد خط رو قسمت کنیم، خط رو قسمت میکنیم. این انقسام شیء است به اجزایی که اون اجزا در حقیقت با هم مساوی هن و با کل هم مساوی هن. یعنی حقیقت این پار خط با حقیقت اون پار خط و حقیقت این دو تا پار خط با مجموعشون مساوی. میگن تقسیم به مقدار، یا تقسیم مقداری. تقسیم به معنا اینه که ما شیء رو تقسیم کنیم به دو شیء که معنا از هم جدانه، مثل اینکه انسان تقسیم کنیم به حیوان و ناطق. این اجزا دیگه حقیقتشون یکی نیست، حیوان و ناطق یک حقیقت ندارن و هر یک هم با مجموع حقیقتشون واحد نیست، حقیقت و فرق. این یه تقسیم به معنا. الان لازم آمد که واجب تعالی تقسیم به معنا پیدا کنید. تقسیم به مقدار هم در واجب تعالی جایز نیست، تقسیم به معنا هم جایز نیست. البته تقسیم به مقدار رو ما در عقول هم نفس می کنیم، این از خصوصیات خدا نیست، ولی تقسیم به معنا رو دیگه در عقول دست نفس نمی کنیم، فقط در واجب تعالی نفس می شه. لازم یه که ذات خدا منقسم به معنا باشد، در حالی که قبلنه نهازا قبله و غیر نفساده هست. حسابش قبل گفت تبینه. تا اینجا روشن شد که باید از واجب تعالی واحد صادر شود. حالا میخوان ببینیم این واحد چی باشد، این واحد چی باشد. آیا میتواند جسم باشد؟ میتواند صورت باشد؟ میتواند نفس باشد؟ نه، هیچ کدوم نمیتونه باشد. جسم متکثر بودن، جسم متکثر است از ماده و صورت، صورت یه جوری وابسته به ماده است، ماده به صورت، نفس به ماده، اینا بالاخره ارتباط به هم دارن، یعنی واحد نیستن، بالاخره یه جوری متعددن. اگر متعددن و متکثرن نمیتونه صادر اول باشن. صادر اول باید موجودی باشد که هیچ تکثری ندارد و هو العقل. پس صادر اول عقل. فتبین که اول موجودات عن الاول علت الاولا واحد والعدد یکیست. واحد و لدن این شخص واحده، اول موجودات از واجب تعالی شخص واحد. و ذاته و ماهیته واحدتون لافی مادته. نسخه ما اینطوری داره، نسخه دیگری داریم که درستره اینطور داره، ذاته و ماهیته و حده لافی مادته. چون و ذاته و ماهیته واحدتون لافی مادته خیلی راحت معنی نمیشه. ذات او و ماهیت او واحدتون، ذات و ماهیت همه موجودات واحده، اختصاص به این نداره. این همون حد او خوبه. ذات او که عبارت است از ماهیت با لحاظ وجود، و ماهیت او که عبارت است از اون ماهیتی که در خارجه، حد او که عبارت است از اون چه که در تعریف اخذ میشه، نمی که به ذهنه، همه اینا لافی ماده. یعنی ذاتش رو میبینید تو ماده نیست، حتی حقش هم که مادی نیست. آخه این یه مطلبی است که گفته شده موجودات به سه قسم تقسیم میشن. یه موجودی که هم در خارج مادی است هم حقش مادی است. اگه بخوام تعریف کنید ماده رو باید بیارید مثل جسم، که این میشه موضوع علم طبیعی، که هم خودش در خارج باشد مادیه، هم تو ذهن و حدش مادی است. یعنی وقتی میخواد تعریفش کنید ماده رو تو در این اخت میکنید، وقتی هم تو خارج باشه ماده شنانش هست، هم پس تو خارج ماده داره هم تو ذهن ماده داره. این میشه موجود طبیعی مثل جسم. قسم دومون ایست که اگر در خارج باشد ماده دارد اما در حد لازم نیست ماده داشته باشه، مثل عدد. عدد رو وقتی میخواد تو خارج ببینید باید چهار تا چیز داشته باشید که عدد برسد کنه. چهار تا صندلی باید باشه که چهار برسد کنه، چهار تا کتاب باید باشه که چهار برسد کنه. چهار خالی تو خارج ما نداریم، چهار تا شی داریم، هیچ وقت چهار خالی تو خارج ما نداریم. اما تو ذهن نه، تو ذهن اگر میخواد چهار رو تعریف کنید لازم نیست صندلی تو ذهن بیارید، سیب تو ذهن بیارید، کتاب بیارید، هیچی لازم نیست. خود چهار تعریف میشه بدون احتیاج به ماده. پس این یکی از موجودات چنین است که در خارج احتیاجی به ماده دارد، در ذهن احتیاجی به ماده نداره. اینا رو میگن موجودات ریاضی و این موضوع از برای علم ریاضی. یه موجود دیگر داریم که در خارج ذهن غیر مادیه، مثل عقل. خارج نگاه کنید ماده نداره، تو ذهنم که بخواد تعریفش کنید تو حدش ماده رو اخذ میکنید. این میشه موجود مجرد و این میشه موضوع، یعنی موضوع بحث در فلسفه الهی. در الهیات و بین منال اخص شما از همین بحث میکنید. الهیات و بین منال اخص را نه بین منال اهم، بین منال اهم که از جسم بحث میکنه، در الهیات و بین منال اخص از این بحث میکنه. یعنی موضوع الهی آن است که موجودی است که مجرد باشد از ماده، هم در خارج هم بزه. موضوع ریاضی اون است که مجرد باشد در خارج درده و مادی باشد در خارج. موضوع علم طبیعی اون است که در خارج ذهن هست مادی. پس ذاته و ماهیته یعنی فی خارج، حده یعنی فی ذهن داخل ماده. موجودی رو ما صادر اول میدونیم که ذاتش و ماهیتش به لحاظ خارجی و همچنین حدش به لحاظ ذهن لاخی ماده باشه، یعنی مجرد محض میشه. و چنین موجودی فقط عقلی فلیسه. حالا که معلوم شد باید صادر نخستین این چنین باشه، تفریعا میگیم فلیسه شیئون من الاجسام ولا فلیسه شیئون من الاجسام ولا من الصور التي هي كمالات الاجسام معلولا قريبا له تعالى. معلولا قريبا خبر نیست، هیچ چیز از اجسام و هیچ چیز از صوری که کمالات اجسام است. صوری که کمالات اجسام این نفوذ، البته صور نوعی هم که حال در مادن اونا را ما کمال اجسام میدونیم، ولی اونها در واقع کمال میمنه مقدم هست، به نفس سازنده از سامن. اگر از جسم بیریفوزن جسم نیستن. این صوری که الان ما داریم میگیم صوری هستن که برای اجسام کمالن بعد از این که اجسام جسم بودنشون داشت واجد باشن، این نفس. این صور نفس هم یه صوری داریم که در تحقق جسم دخیله، اون دیگه کمال جسم حساب نمیشه. البته کمال میمنه مقدم هست، ولی کمالی به معنای رائج که ما اسمش رو بذاریم یه امر بیرونی که کمال جسم بشه. این صورت هایی که منتبع اندنویان اونها کمال جسم حساب میدن. کمال جسم اونیست که خارج از جسم باشه و به جسم کمال بده. پس باید اول جسمیتی در خارج محقق بشه، بعد یه چیزی کمال اون باشه. جسمیت با صورت منتبع حاصل میشه، اون وقت نفس میشه کمال اون. پس صورتی که از کمالات للاجسام هست منظور نفس. البته اگر شما کمال رو آن بگیرید شامل صورت نوعیه هم میشه این عبارت. بلا من اصفا بر علتی هی کمالات للاجسام، یعنی بلا شیء من اصفا بر علتی هی کمالات للاجسام. حالا صبر رو ما در اینجا نفوذ گرفتیم، از یادم در یه بیان دیگری میتوانید عبارت از نفوذ در صبر طبیعی هر دو بگیرید. هیچ کش از اجسام و هیچ کش از خبر معلول غریب برای خدا نیستند. بله معلول الاول برای خدا عقل و محضور. چرا؟ لأنه صورتون لافی ماده. هم همین میخواستیم دیگه، ما میخواستیم که معلول اول ذاتش ماهیتش و حدش لافی ماده باشه. الان هم عقل این چنینه، لأنه صورتون لافی ماده. خب در بین عقول هم ما ده تا عقل قبلا شمردیم توی فصل قبلی و بعدم گفتیم بنابر بعضی از اقوال حدود 50 تا عقل میشه. حالا کدام اینا معلول اول و معلول قریبن؟ ایشون میفرمایند عقل اول باید اینطور باشه، چون دیگه عقول بعدی اگر بخواد بیاد تشخیص به العدد درست میشه. اگر با عقل اگر اجسام رو یا نفوس رو معلول اول بگیریم، تشخیص به اجزا در معلول اول راه پیدا میکنه که قبلا گفتم غلطه. اگر بخوام همه عقول رو معلول اول بگیریم، تشخیص به عدد، تشخیص به اشخاص که قبلا گفتم باطل لازم نیست، هر چیزی که در این سوال لازم نیست، میگیم عقل اول معلول اوله. عقل اول هم که میگیم چون رفتن که بهتر از همه است، باید او رو معلول اول رو بگیم. نمیتونیم عقل دوم یا سوم معلول قرار بدیم، چون قبل از اونها عقل اول ساده شده و هو اول العقول، یعنی اون اول المعلول یا المعلول اول اول العقول المفارقه است که عددناها، یعنی شما بینشون در فصل قبل، در پایان فصل قبل شما بینشون. خب اون عقل اول مدبر چیه؟ می فرماید ظاهرا مدبر فلک اوله، یعنی فلک اطلس. و یشبه ان یکون هو المبدا المحرک للجسم الاقصى، مبدعی است که محرک جسم اقصا است. چه نوع محرکه؟ علی سبیل مبدا و محرکه. چه نوع محرکی است؟ محرکی است که خودش حرکت میکند یا محرکی است که خودش حرکت نمیکند؟ محرکی است که خودش حرکت نکند. محرکی که خودش حرکت نمیکند چندین بار گفتیم محرک علی سبیل تشویقه، یعنی شوق در اون متحرک ایجاد میکنه و متحرک به اون شوقی که درش ایجاد شده حرکت شروع میکنه. لازم نیست که این محرک خودش حرکت کنه. ما اگر میخوام محرک این میز بشیم، دستمون حرکت میکنه، بعد میز حرکت میکنه. پس خود محرک میشه متحرک. اولا محرک متحرک میشه، بعدن تحرک به در شیء دیگر ایجاد میکنه. ولی عقول اینطور نیستن که خودشون حرکت کنن و بعد حرکت رو در فلک ایجاد کنن. اونها با ایجاد شوق در فلک، فلک رو به سمت خودشون حرکت میدن. این میشه حرکت علی سبیل تشبه که قبلا مثال زدیم، مثل عاشق، مثل معشوقی که خونه به خونش نشسته حرکت نمی کنه ولی با شوقی که در عاشق ایجاد کرده عاشق رو به سمت خودش جذب میکنه. حرکت محرش بودن این عقل نسبت به جرم اقصا، یعنی جرم بالاتر که همون فلک اعلاست، همون اول افلاکه، این محرش بودنش علا سبیل تشمیده. خب تا اینجا ما بعد از این که وارد قاعده الواحد شدیم دو تا مطلب گفتیم. یکی این که از واجب تعالی واحد صادر می شود، دوم این که این واحد عقل است. حالا لکن لقائل ان یقول میخواد بگه چه عیبی دارد که این واحد یک صورت مادی باشد. بعد تصویر میکنه که چطوری صورت مادی میتواند اولین صادر باشد و وسیله پیدایش بقیه صوادر باشد. یعنی همون شعنی رو که ما برای عقل قائلیم، این قائل میخواهد به صورت مادی بدهد. ببینیم میشه یا نمیشه. ظاهرا باید بداریم برای جلسه آینده، نمیتونیم تمامش کنیم.